اونم کلن من فکر میکنم که نابینایی محدودیتیه که انکار ناپذیره، محدودیت خودش رو میتونه داشته باشه، ولی بله. مسئله اینه که همه آدم ها با هر ویژگی که دارن محدودیت خودشون رو دارن، یکی قد و قوارش محدودیتشه، یکی دیدنش محدودیتشه، یکی نمیدونم مشکلات قلبیش هست یا هزار تا چیز دیگه، شرایط خانوادگیش، یعنی هر کی گرفتاری خودشو داره. و ما باید با این گرفتاریه کنار بیاییم و اینجور، چون پرت شدیم در این شرایط کاری که دستمون بر نمیاد، یا میتونیم بریم جلوی دامت هم اینجا بشینیم زار بزنیم اصطلاحا.
خب مسعود، میخوام برام بگی که تو حوزه مددکاری تو که الان با مؤسسه حمایت از بیماران آرپی داری کار میکنی، میخوام اول آرپی رو یه کوچولو برام معرفی کنی، شاید الان خیلی ندونن آرپی چیه.
درسته، بیماری چشمی آرپی یه مجموعه از بیماری های ارثی شبکیه که به دلیل حالا مباحث ژنتیکی که دارن تخریب شبکیه اتفاق میفته، یعنی خورده میشه به مرور زمان. حالا یه سری ها از پیرامون شبکیهشون شروع میکنه به از بین رفتن، یه سری ها از مرکز چشم. این باعث میشه که آدم ها ذره ذره بیناییشون در طول زندگی کمتر بشه، یک بیماری چشمی پیش رونده. و
یعنی لزوما اینجوری نیستش که از ابتدا و به یک باره بینایی رو بگیره؟
ببینید، به طور کلی آرپی در بیشتر موارد خودش رو در 15 تا 25 سالگی نشون میده، ولی هم قبل 15 سالی میتونه بروز پیدا بکنه و هم بعد 25 سالگی. این اصلا نرمش اینجوریه، وگرنه قبل و بعدش هم میتونه اتفاق بیفته. بعد خیلی بستگی داره که کدوم ژن درگیره و به چه میزان اصطلاحا بیماری قابلیت پیشروندگی داره، چون میگم ژن از مادر رسیده باشه، از پدر رسیده باشه، از جفتشون رسیده باشه، کجای نقشه ژنیشون الان درگیر هست و اینها، همه اینا باعث میشه که میزان نشانگان آسیب بینایی، سن بروز آسیب بینایی، اینا همش متغیر باشه. ولی خب میگم نقطه مشترکش ارثی بودن، پیشروندگی و تخریب شبکیه است.
من یه مرور کوچولو بکنم، با مسعود طاهریان داریم صحبت میکنیم که 30 سالش، نابیناه و مددکار، همکار با مؤسسه بیماران آرپی، بیماران چشمی آرپی هم هستش. حالا بریم سراغ بهانه اصلی گفتگومون با مسعود. خب خیلی پیش میاد که حالا همونجوری که اول عرضه هم گفتم، برخی از نابینایان در زمینه کسب و یادگیری برخی مهارت‌ها دچار اشکال و ایرادهایی هستند. هستن کسانی که خب از جامعه نابینایان که این مراحل رو پشت سر گذاشتن و این ایرادات و اشکالات رو الان دیگه ندارن و به تبحر کامل رسیدن، در اموری مثل کار با رایانه، کار با نمیدونم سیستم عامل اندروید، صفحه خوان، فضای مجازی، تحرک و جهتیابی، استفاده از عصای سفید، آشپزی و خیلی از مهارت‌هایی که یک شخص نابینا بایستی بلد باشه. و همیشه هم این اصل هستش که از تجربه نابینایان سعی کنیم استفاده بکنیم برای اینکه به عنوان نابینا به حال مهارتامون رو تقویت بکنیم. میخوایم حالا با تو وارد این فاز بشیم که تو این حوزه چه کارایی کردی، تو چه حوزه هایی مثلا بچه ها زنگ میزنن ازت کمک میگیرن که تجربه تو بهشون منتقل کنی و رفع اشکال انجام بدی براشون؟
من اگر به اجازه بدین یه ذره در اساس مطالب روانکاوی به شما بگم. ببینید، تجربه زیسته ما و فقدانهایی که توی زندگیمون داریم، مثلا آسیب بینایی، یه سری زخمهای روانی در ما ایجاد میکنه که این مسیر میلمون و زندگیمون رو تعیین میکنه که آقا من کجا حرکت بکنم و چه کاری بکنم حالم خوب میشه. با توجه به اینکه خب من توی سنین پایین بیناییم رو از دست دادم، این مسئله آسیب بینایی یک چیزی بوده که تو زندگی من خیلی مهم بوده، باعث شده که اصلا مسیر کاریم بره به سمت روانشناسی و روانکاوی بعد بره به سمت اینی که خب چیزایی که خودم بلد هستم به دیگران یاد بدم، مثلا تو همین نسل مانا چیزایی که بلد هستم رو می‌نویسم. تا حالا دو تا ستون داشتم تو این چند سال که چالش هایی که یک فرد با آسیب بینایی میتونه در طول زندگی باش مواجه بشه رو سعی کردم توضیح بدم و بگم که خب آقا چجوری میتونی اینا رفع و رجوع بکنی. و از طرف دیگه هم این که خب کارهایی که بلد بودم، مثلا مثل عصا زدن، مثل دانش مددکارایی که داشتم، دانش روانشناسی، همه اینا رو سعی کردم در اختیار دوستانی شبیه به خودم قرار بدم، به خاطر اینکه یه جورایی احساس میکنم که وقتی این کارو میکنم دارم به خودم کمک میکنم. یعنی فرض میکنیم من وقتی با یه بچه نابینا، یک بچه 10-12 ساله مواجه میشم، احساس میکنم این خود منم که آسیب بینایی پیدا کرده و حالا کاری که از دستم برمیاد رو سعی میکنم در اختیارش بذارم و حالا باید حواسم هم باشه که اجازه بدم اون آدم خودش تاتی تاتی حرکت کنه بیاد جلو، چون انتظار این که آقا چیزی که من تجربه کردم یاد گرفتم در طول این چند سال یوهویی خیلی کپسولی بهش بدم به دردش هم نمیخوره، هیچ فایده هم براش نداره، ولی با توجه به تجربه‌ای که داشتم همیشه سعی کردم براشون یه بستری رو فراهم بکنم که سریعتر و راحتتر بتونن مسیر رو بیان جلو و بتونن خودشون رو پیدا بکنن، چون آسیب بینایی یه جور پرتاب شدن ناگهانی به یه شرایط خیلی خیلی متفاوت و خیلی خیلی ناشناخته است، هم برای خود فرد هم برای اطرافیانشون. یعنی مثلا فرض بکنید اگر یه مادر پدری بچهش توی سنی نابینا بشه و یا اصلا نابینا به دنیا بیاد، اصلا میتونه اون چیزی که تو ذهنشون ساختن برای آیندهشون بریزه، یعنی نابود بشه و یه چیز جدید بعد بسازنش دیگه.
آره
آره
کاملا درسته. در همین راستا حالا این ماجرا رو چقدر میشه در واقع توی تعریف شغلت یعنی مددکاری گنجوند؟
آقا آدم اصول من اصلا کلن کسب و کارم چند تا وجه داره، یه وجه هم خب مددکاریمه، یه بخشش روانشناسی و روانکاویشه، یه بخشش آموزش و دبیریه، یه بخشش هم نویسندگیه. همه اینها رو تقریبا میتونم بگم تحت پوشش قرار میده، چون همش میتونه این باشه که آقا من به کسی که مقابلم هست به اندازه توان خودم کمک بکنم، مسیرش رو هموار بکنم، تسهیل بکنم. مثلا وقتی داشتم خودم معرفی میکنم گفتم اون نابینایی من مسیر زندگی من رو تقریبا متفاوت کرد، به خاطر اینکه اصلا خانواده من خانواده فنیه، همه مهندسن اونجا، ولی من اصلا یه مسیر کاملا متفاوتی نسبت به بستگانم پیش گرفتم و الانم از این مسئله خیلی خوشحالم، چون الان احساس میکنم که وقتی این کارو انجام میدم حال بهتری دارم. میگم یه جورایی انگار دارم به خودم کمک میکنم، یا حالا یه اصطلاحی وجود داره تو روانکاوی بهش میگن میل ورزی. میل ورزی باید نمود اجتماعی داشته باشه، یعنی شما وقتی تو مسیر میل ورزی حرکت میکنی و حالت خوبه باید یه خروجی داشته باشه، به درد یه سری آدم بیرون از تو بخوره. اون موقع است که تو میگی آها پس کاری که دارم میکنم خوبه، حالت با خودت خوب میشه، میدونی؟
حالا تو چه حوزه هایی بیشتر بچه ها میان از تو کمک بگیرن؟ مثلا تو حوزه های مربوط به رایانه یا تلفن همراه یا جهتیابی و تحرک و عصا زدن و اینها؟
آها خب من مدرس تحرک جهتیابی هم توی مؤسسه حمایت از بیمار چشمی آرتی اصلا دوره برگزار میکنم.
خب اصلا حالا که اینطوری شد برای شنونده هامون که احتمالاً ممکن ندونن تحرک و جهتیابی چیه، یه مفهوم حالا ناآشنا براشونه، یه توضیح بده اصلا چی هست؟
درست. ببینید در یک فردی که بینایی داره چشم خیلی کمک کننده براش، برای اینکه محیطش رو شناسایی بکنه و بدون هیچ آسیبی از موانعی که وجود داره عبور بکنه و به مسیرش ادامه بده. ولی حالا ماها که مشکل بینایی داریم این گیرنده رو نداریم، به خاطر همین لازمه به یه شیوه دیگه محیط پیرامونیمون رو شناسایی بکنیم، موانعی که وجود داره رو ببینیم کجاست، جهتمون رو پیدا بکنیم که مثلا الان من توی اتاقیم، میخوام از این اتاق برم بیرون، در کجاست، پنجره کجاست، بهش میگن جهتیابی. من موقعیت خودم رو نسبت به اشیای پیرامونی پیدا بکنم و بین این اشیا مسیرم رو پیدا کنم برم بیرون. حالا راه های مختلفی برای جهتیابی و حرکت وجود داره، 4 تاست که سبکتر و راحتتر و ارزونتر و دم دستی ترینش عصای سفیده که یه عصای حالا با 3 جنس کاوچویی و آلومینیومی و کربنی، بستگی داره که حالا شما کدومشو داشته باشی، این رو دست میگیری و با تکون دادن این عصا در برابر خود مسیر رو تو پیدا میکنی، موقعیت مکانی اشیا رو پیدا میکنی، موانع رو دور میزنی و ادامه میدی دیگه. چون اصلا فرض بکنید ماها که بیناییم رو از دست میدیم، یکی از ویژگی هایی که داریم اینه که زیگزال میزنیم، یعنی نمیتونیم روی خط صاف حرکت بکنیم، چون یکی از گیرنده های تعادلی چیزی که با ما کمک میکنه تعادل رو
میکشه اصطلاحا.
آره اصلا یکی از چیزهایی که باعث میشه ما صاف حرکت بکنیم چشممونه، یکی گوشه یکی چشمه، یه سری گیرنده های دوکی شکلی که تو عضلات بزرگه. توی دوره هایی که برای تحرک و جهتیابی و حرکت اصطلاحا برگزار میشه، این مهارتی که همه رو توضیح دادم سعی میکنن که آموزش بدن، تقویتش بکنن، از سایر حواس استفاده بکنن، مثلا تو محیط که راه میرن بتونن از نشانه های صوتی بویایی استفاده بکنن، نشانه گذاری مثلا اینجا آقا نونوایی پس سر کوچه فلانجاست، نمیدونم اینجا پیاده روش یه شکله پس الان ما سر کوچه چه میدونم یه جایی وایستادیم. یعنی همه اینا سعی میشه که تو این دوره ها آموزش داده بشه.
حالا همون سال اولمو دوباره با هم بریم جلو، تو کدوم مورد بیشتر بچه ها سراغ تو میان برای اینکه از راهنماییات استفاده کنن؟
آها کلا خب بستگی داره به توانایی افراد دیگه. خب من تو تحرک جهتیابی کار پژوهشی کردم، پس تو این زمینه میتونم با آدما کمک بکنم، دانش مددکاری دارم، سازمان بهزیستی و NGO ها و نمیدونم سازمان های مردم نهاد رو میشناسم، پس تو این زمینه میتونم کمک بکنم. نمیدونم بلدم که تو زندگیم با چالش هایی که یه فرد با آسیب بینایی مواجهه، مثلا چه میدونم سفر رفتن، نمیدونم آشپزی یا هر چیزی، میان پیشم از من میپرسم. مثلا من یه سال یه ستونی داشتم به نام محک تجربه، هر ماه توی نسل مانا یه چالش رو انتخاب میکردیم، مثلا یه ماه میگفتیم آقا میخواییم ورزش بکنیم، چجوری میتونیم ورزش بکنیم، میرفتم اطلاعات جمع میکردم، تجربه های خودم رو منسجمش میکردم، مکتوبش میکردم و بعد منتشرش میکردم. و از طرف دیگه هم خب بحث خود روانشناسی و مددکاری به بخش روانشناسی و روانکاوی هم هستش که آدم ها وقتی تو روند زندگیشون با یه سری مشکلات مواجه میشن، احساس میکنن که دیگه زندگیشون جلو نمیره، خب تو اون زمینه هم کاری از دست من برمیاد سعی میکنم که بهشون
ارائه بدمش. خیلی خوبه، مرسی ازت مسعود جان، خیلی خوشحال شدم باهات گفتگو کردم و
متشکرم،
خیلی لذت بردم از اینکه یه رفیقی دارم که اینقدر در واقع اطلاعات و اینقدر راهکار و تجربه و دانش تو چنته داره و تازه خیلی هم حال خوب پیدا میکنه برای اینکه اینها رو مثلا به هم نوعانش منتقل بکنه. بعضیا رو حالا دور از این جمع و اینها دیدم که مثلا وقتی مثلا بهشون زنگ میزنیم ازش سوالی میپرسیم، مثلا یه جوری باید برخورد میکنن که تو دفعه بعد دیگه روت نمیشه که این کارو بکنی، ولی تو و چند تا دیگه از دوستان مثل حالا امیر سرمدی، مثل امید هاشمی و بقیه دوستانی که حالا هستن، مثل ابوذر سمی، از جمله کسانی هستین که تو هر حوزه‌ای که اطلاعات دارین با وجود نابیناییتون به راحتی و بدون هیچ چشم داشتی این راهنمایی هایی رو در اختیار هم نوعان نابیناتون قرار میدین تا اونها هم در این در واقع مسیر کسب مهارت با سرعت بیشتری حرکت کنن. خوشحال شدم باهات گفتگو کردم مسعود جان، برات آرزو موفقیت می‌کنم.
ممنونم از لطفی که شما نسبت به من داشتین، وقتی که در اختیار من گذاشتین. هم از شما تشکر می‌کنم، هم از مجری برنامه تشکر می‌کنم. فقط خیلی دوست داشتم یه نکته خیلی کوتاه هم ختم و خطاب بگم و اون
خیلی کوتاه بگی.
خیلی کوتاه. آره. تو مؤسسه آرپی، مؤسسه حمایت از بیماران چشمی آرپی، ما تلاشمون اینه که هر ماه یه نشست اینترنتی هم برگزار بکنیم و هدفمون واکاوی مسائل آسیب بینا، یعنی مسائلی که افراد درگیرش میشن در طول زندگی، با اصطلاحا دعوت کارشناس سعی میکنیم این مسائل رو بشکافیم و چیزهایی که افراد نیاز دارن برای
عالیه.
مواجه شدن با اونها در اختیارشون قرار بدیم. حالا امیدوارم که به درد دوستان هم بخوره.
حتما همینطوره. برات آرزو موفقیت میکنم و به خدا میسپارمت.
ممنونم. خیلی
مسعود عزیز، درود بر تو و خدا حافظ.
و از پی اون منم باید با مردم عزیز خداحافظی بکنم.
عزیز خیلی متشکرم ازت. کسانی که به هر حال راهنمایی میخوان یا سوال دارن میتونن از طریق 3094 بپرسن، به اشکان آذرمسئول انتقال میدیم، پاسخش انشالله دریافت
حتما با کمال افتخار. متشکرم. من راجع به نوجوان آسیا میخواستم بگم تیم ملیمون دومین بازی رو با قطر داره انجام میده. اصلا گوشم ندادم بازی رو ببینم چند ولی تیم خیلی خوبی داریم خداییش،
خدا رو شکر،
و امیدوارم که امسال ما بتونیم یه مقام خوب بگیریم و تیممون در عهد نوجوانان جهانی بشه.
خیلی سپاس.
مرسی، عصرتون بخیر، خدا نگهدار.
ممنونم از همراهیت، خداحافظ.
ای فرزند آدم، آنان که با من قهر کردند و از من بریدند، اگر می دانستند چه اندازه به دیدارشان مشتاقم و انتظارشان را می کشم، آنان که روی از درگاه من برگردانده اند، اگر می دانستند چقدر دلم برایشان تنگ شده است، اگر می دانستند بند بند وجودشان به شوق من از هم می گسست و پاره های جانشان به اشتیاق از هم می گسیخت و دل و قلبشان از خوشی آب می شد، اگر می دانستند. ای فرزند آدم،
آن که بیپاده کند جان مرا مست کجاست، آن که بیرون کند از جان دلم دست کجاست، آن که بیرون کند از جان دلم دست کجاست، آن که جان ها به سحر نعره زنانن از او، وان که ما را همش از جای ببرده است کجاست، آن که سوگن خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و تو به مشکست کجا.
ای فرزند آدم، در شگفتم چگونه تو با مردم انس میگیری و به دیگران دل میبندی در حالی که میدانی تنها خواهی مرد، میدانی تنها در قبر خواهی خفت و تنها در پیشگاه من خواهی ایستاد و تنها حساب پس خواهی داد. آیا اندیشیده‌ای چقدر تنها خواهی بود؟ ساعتی؟ روزی؟ ماهی؟ سالی؟ چند هزاران سال؟ چند میلیون سال؟ با خودت فکر کن و بیندیش. هر قدر که قرار است پس از مرگ با من تنها باشی، در دنیا با من انس بگیر، اگر لحظه ای لحظه ای، و اگر همیشه همیشه.
عاشق نشدی ظاهر، دیوان چه میدانی،
در شعله نرخصیدی، پروان چه میدانی، پروان چه میدانی، لبریز می غم ها شد ساغر جان من، خندیدی و بگذشتی، پیمان چه میدانی، یک سلسله دیوانه افسون نگاه او، ای غافل از آن جادو، افسانه چه میدانی، افسانه چه میدانی، عاشق نشدی زاهد، دیوانه چه میدانی، در شعله نرخصیدی، پروانه چه میدانی، پروانه چه میدانی.
امروز بخشندگی رو از منظر دیگه با هم تجربه کردیم، یعنی بخشندگی در راهنمایی کردن. اتفاقی بود که فکر می‌کنم کمتر بهش فکر کردیم، شاید روزمره هممون باشه ولی بهش کمتر توجه بکنیم. یادتون باشه که راهنمایی دیگران برای کار خیر و راه افتادن کارشون شاید ساده به نظر برسه، اما دل بخشنده میخواد و روح بزرگ. اخلاق خوبم البته کنارش باید باشه. اینکه با حوصله و حسن خلق به نیاز یک آدم دیگه گوش بدی، با وجود تک تک مشغله های خودت کارشو راه بندازی و نذاری سرگردون بمونه، یعنی به انسانیت و شبیه تر شدن به خدا یه قدم خیلی بزرگ برداشتیم. اون وقته که همه پشت سر دعا میکنن تا ای کاش آدمی شبیه به خودت سر راهت قرار بگیره و هیچ وقت لنگ کسی نمونی. دل من و تهران من تا فردا براتون تنگ میشه.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارن فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک‌زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای، تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
صدای شهر.
خب همونطور که قول داده بودیم به شما شهروندان، الان ارتباط ما برقرار شده با رئیس پلیس راهور منطقه 7 جناب سرهنگ عبادی تا پاسخ ایشون رو در رابطه با وضعیت ترافیکی میدان سبلان بشنویم. جناب سرهنگ سلام، خوش آمدیم به صدای شهر.
سلام ادب دارم خدمت شما و مردم عزیز.
درود بر شما، سلامت باشید. جناب سرهنگ، در مورد وضعیت ترافیکی میدان سبلان توضیح می‌فرمایید که دلیل بستن میدان از سمت بزرگراه شهید صیاد شیرازی به سمت جنوب که وارد میدان میشن خودروها، این مسیر بسته شده و نمیتونن دور میدان بچرخن و بعد برن در خیابان قدوسی و از دور برگردان برگردن داخل میدان. این اتفاق برای چی افتاده و آیا تاثیر مثبت گذاشته روی وضعیت ترافیکی این محدوده؟
این محل قبلا واقعا یکی از محلهای پر برخورد و پرتراکم شهر تهران بود.
بله.
با توجه به این مسائل که داشت، تلاشی که انجام شد به این نتیجه رسیدن که اصلاح هندسی انجام بشه، بحث اون محدودیتی که ضلع جنوبی میدان سبلان به سمت صیاد جنوب وجود داره به خاطر اجرای پروژه و عملیات عمرانیه.
آها، یعنی اون باز میشه.
بله، انشاءالله در آینده نزدیک این پروژه به نتیجه برسه، اون تداخل و ترافیک قبلی ما نخواهیم داشت.
حدوداً چقدر دیگه این اتفاق میافته جناب سرهنگ؟
اون چه به ما قول دادن، گفتن 9 ماه انشاءالله. بالاخره پروژه عمرانیه دیگه، پروژه عظیمیه.
بله،
الان داخل اون رمپ و بستن فعالیت عمرانی شروع شده، مهندسین کشور از اون دارن کار میکنن، انشاءالله هر چه سریعتر این پروژه به نتیجه برسه
انشاءالله. بعد جناب سرهنگ عبادی، یک سوالی که برای شهروندان هست اینه که چرا مسیر جایگزین در نظر گرفته نشده؟ کسانی که میخوان به سمت جنوب بزرگراه صیاد شیرازی برن، باید برن از خیابان سهروردی، در واقع وارد سهروردی بشن، اونجا هم طرح ترافیکه و خب محدودیت ترافیکی این مدلی وجود داره. از کجا میتونن برن به سمت صیاد جنوب راننده ها؟
شهروندان که قصد تردد به صیاد جنوب دارن، دو تا مسیر مشخص شده. به سمت صیاد شمال تشریف میبرن، پل رسالت دور میزنن، برمیگردن صیاد جنوب قرار میگیرن، یا اینکه وارد قدوسی، خیابان امجدی منش، خیابان معلم و خیابان شعلی ناجا صیاد جنوب.
خب اینا اطلاع رسانی شده؟
بله، همون محلی که شما الان، من همین الان دارم با شما صحبت میکنم، یعنی قدم به قدم بنه زده شده، اطلاع رسانی شده،
مسیر جایگزین رو گفتی.
ما یعنی یک ماه قبل از عید انجام دادیم، یه دو ماهی هم کل بنرها وجود داشته، مردم دیدن. حالا بعضی از رانندگان عزیز که نمیان، یه دفعه داشتیم میارن، بله اینا حق دارن.
درسته،
ولی به هر صورت باید این اقدام انجام بشه.
بله.
به نحو مردم عزیز این منطقه هست. بعد از اجرای این طرح، ما شما بدون صیاد به طور کامل عادیه، خود دور میدان سبلان مشکل نداره، برای بعد از نادا 100% مشکل حل شده.
یعنی جناب سرهنگ، شما خودتون این ساعت اوج ترافیک اونجا حضور داشتین و دیدین که ترافیک کم شده؟ چون خیلی تماس ما داریم، شهروندان خیلی گله دارن، میگن ترافیک بیشتر شده.
ما هر روز، من خودم شخصا، ساعت 4 بعد از ظهر تا ساعت 8 بعد از ظهر اونجا داریم رصد میکنیم، کنترل میکنیم، همه جوانب رصد میکنیم.
سپاسگزارم از شما.
دسترسی میدون به صیاد جنوب، مردم به حق دارن، میگن یه ذره مسیرشون طولانی شده، چاره جز این نیست.
درسته. خب درود بر شما، سپاسگزارم جناب سرهنگ عبادی، رئیس پلیس راهور منطقه 7. اگر شما شهروندان باز هم با وجود توضیحات جناب سرهنگ فکر میکنید که مشکل وجود داره، مشکل ترافیکی وجود داره، میتونید با ما در تماس باشید و بگید مسائل و مشکلاتتون در رابطه با این محدوده را. 88 82 2301. جناب سرهنگ، خدا نگهدارتون، سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
ترافیک.
اما چند معبر با ترافیک سنگین، بزرگراه جلال آل احمد به سمت غرب از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، خیابان کارگر شمالی به سمت جنوب از خیابان عزیزی تا بزرگراه جلال آل احمد، بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری به سمت جنوب از بلوار مرزداران تا بزرگراه جناح به سمت